جک باور دارد برخلاف پیش بینی های قانون گذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقت مندی به پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بیشتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغین در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدانی تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نامی ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امام علی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکره گذارند. اما او زمانی با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پورتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگری تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر با گفته او ما در عکس الحالت به روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آن من مثلا پوتین نکرده است من هم نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروب یا پیروز گردد و کشور را به بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد میآورد.
زبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به شیزا حجره جریموی محبس وحدت انداختند. پیوندانشان وضع را به دادخواهی آشکارای آنها از پرزیدنت تاجیکستان رب میدهند، اما مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه مجازات اخیر را نتیجه ویران کردن ترتیبات در زندان می شمارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. ولامد ابراهیمزاده همسر رحمت الله رجب روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که در پس دروازه محبس شهر وحدت ایستاده است و میخواهد سبب به شیزا انداخته شدن شوهرش را فهمد. به نقل او رحمت الله رجب 8 نوامبر در صبح تلفنی گفته است که هر دوی ما را برای نامه به شیزا میبرند.
آخی شیزا شان کردگی هم برای همین خد نلیستگی بود. تشای کانستیتوسیا که ما گناه نداریم و مقصد ما را آزاد کنین و نامی همی جناب نویستگی بود. برای همی که شما مقصد که ایمان را پرسیده گرفتی همیشه کردین گفتا این سه روز چهار روزی در شیزور.
بلال الدین پسری زبیدالله رازق نیز گفت هم پدری من و هم رحمت الله رجب شخصان سال خورده هستند. شرایط اتاق جریموی به حد سنگین است. می خواهیم که آنها را به اتاقهای معمولی برگردانند.
ما اکی نه برای هم سالشون کلو نه خواتی و شیزو یو ندارم. که بینیزون سو مقصد باید سوهای معاین دوشتا باشه که رای سو و باستگی دوشتا باشه.
مسئولان زندان نوی شهر وحدت به تماسهای به تکرار ما پاسخ ندادند، ولی یک نماینده سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 11 نوامبر به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت رحمت الله رجب و زبیدالله رازق به مشورت با مسئولان زندان به نام پرزیدنت مکتوب فرستادند. این کاری آنها ویران کردن ترتیبات در محبس است. شهر داد همصحبت ما دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در اولین ماه نوامبر امسال از رئیس جمهوری امام علی رحمان خواستند که برای بازبینی پرونده‌شان در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند. این نامه اول در رسانه‌های نزدیک به مخالفین در اروپا نشر شد. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب در این نامه خود را گناهگاری بیگناه خوانده نوشتند که 6 سال باز پس پنجره‌های زندان اذیت میکشند. بر زمین با تمغه‌های اکستریمیست و تروریست خائنان ملت و وطن طعنه میشوند، گفتند آنها. حالا معلوم نیست که نامه به حکومت رسید است یا نه. زبیدالله رازق به 25 سال و رحمت الله رجب به 23 سال زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار کردند. خود آنها در نامه به پرزیدنت گفتند که اینکه ما را در اسیان حاج حلیم تشبثکار میدانند بافته و ساخته دایره های منفیت دار است. شما جناب عالی خوبتر میدانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در حادثه های 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کرده تا کنون ده ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی نمودند. رهبران حزب بر خارج دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازی های دوری 23 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 10 نوامبر برگزار شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسر جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میان زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می گیرند. به برندگان مدال های نقره 50,000 و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداو چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و وشایرا زلقینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شایرا زلقینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی‌های المپیک راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و وشایرا زلقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. خبر دیگر، بازی های دور 23 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 10 نوامبر برگزار شدند. در این بازی های موقوف مانده دسته های پیش صف جدول مسابقه پیروزی به دست آوردند. استقلال دوشنبه در مهمانی اسخطه خوجند را با حساب 3-0 شکست داد. خوجند شهر خوجند در میدان خود خطلان باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه به دروازه تیم مهمان کوکتاش ناحیه رودکی 2 گل بی جواب زد. در بازی دیگر استرفشن شهر استرفشن در میدان خود روشن کلوب را با حساب 1-0 ناکام کرد. تیم دوشنبه شهر دوشنبه بازی را به دسته مهمان فیزکند ناحیه واسه با حساب 0-1 باخت. در همین حال در جدول مسابقه دسته استقلال با 58 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. خوجند با 48 امتیاز در جای دوم و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 39 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بازی های دور 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 19، 20 و 21 نوامبر برگزار می شوند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال
سردبیر پایک یک نشریه محلی در خطلان در یک نامه به دادستان کل و دستگاه پرزیدنت تاجیکستان از فشار به کارمندانش شکایت کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. در نامه سرمحرر پایک احمد ابراهیم گفته می شود که مقامات محلی از هر راه فشار می آورند تا آنها از گفتن کمبودشان دست کشند. مقامات این ادعا را رد می کنند و می گویند به خبرنگاران یگان فشار نآورده اند. ابلوی محمد موسوی خبرنگار و پسری سردبیر پایک مویه اصلی نگرانی بوده است. احمد ابراهیم سردبیر پایک میگوید فشار پس از یک مطلب انتقادی درباره دادستانی شهر آغاز یافت. در مقاله هفته گذشته پایک صحبت درباره باغچه کودکانه میرفت که در حالت بدی سانیتاری قرار دارد. کودکان را شپوش زده است ولی اداره سانیتاری وضع را نمیتواند اصلاح کند. یک مقام اداره سانیتاری به پایک گفته است که از دادستانی برایش فشار میآورند که این باغچه را تفتیش نکند. سردبیر پایک میگوید همین مقاله خشم مقامات محلی را آورد و ظاهرا به واسطه سردار میلیسای شهر فشار را آغاز کردند. سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کلوب در صحبت به رادیو آزادی موجودیت فشار را رد کرد، اما سردبیر میگوید از 3 نوامبر گرفته کارمندان میلیسا در پای محمد مؤلف مقاله جنجالی و پسر سردبیر افتاده به این مقصد 3 بار به خانه احمد ابراهیم آمده اند.
2 بار به خانه ما میلیسا ها زده در آمدند و من گشته آمدم دویم بار وقتی که با کار آمدم پس میلیسا ها به خانه رفته دعوتنامه کمیساریت حربی بردن.
گفت او با گذشت بیش از یک ماه از دعوت به صف ارتش و پس از نشر مقاله تنقیدی سردبیر پایک این را همچون فشار قبول کرده است. محمد موسوی را کمیسیه طبی با علت مشکل داشتن چشمش از دعوت به ارتش رها کرده است. این خبرنگار میگوید شاهد فشاری سردار شعبه وزارت کارهای داخله و پزشکان بود. با گفته او سردار میلیسای شهر بارها پزشکان را به نزدش دعوت کرده فشار میآورد تا او را سالم ثبت کنند. احمد ابراهیم میگوید پس از نوشتن مکتوبی باز به دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستان کل زیر فشار کارمندان میلیسای شهر قرار گرفت. او گفت فیض‌الله ناظم‌زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخله کلوب او را به اتاق کاریش دعوت و تحقیر کرده است.
من درنگ ندارم، من کاری نکردم، من شما دروغ نوشتید، من شما را فلان میکنم، این خیلی میکنم، خیلی میکنم، خیلی تهدید کرد.
گفت او. اما فیض‌الله ناظم‌زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به ژورنالیستان محلی هیچ گونه فشار نآورده است. با گفته او ژورنالیست و پسر سردبیر پایک با دعوتنامه کمیساریت حربی حاضر نشد، از این رو برای آوردنش کارمندان میلیسا سفر بر شدند. روزنامه‌نگار با این حرف باور ندارد و میگوید این یک روح قصاص از روزنامه‌نگاران به خاطر فعالیت‌هایشان است. در گذشته خدمات آتش نشانی این نشریه را جریمه بسته دادستانی برای یک مدت کار آن را باز داشته بود. نشریه پیک نزدیک 10 سال باز در شهر کولا فعال است. این هفته نامه یگانه نشریه مستقل در ولایت خطلان دانسته می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. پهلوان شناخته تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودا با نام باکو گرند سلم 2021 در پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو برای مقام دویم با مدال نقره و جایزه مالی با مبلغ 3000 یورو سرفراز گردید. ضمناً این اولین مدال پهلوانی تاجیک در مسابقات پرنفوذ سلسله جهانی گرند سلم به شمار می رود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم که از 5 تا 7 نوامبر در باکو دایر گردید، 195 ورزشکار از 29 کشور 5 قاره دنیا شرکت ورزیده، از روی 14 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان قوه آزمایی کردند. در این مسابقه تاجیکستان را 6 ورزشکار در سبقه مردان معرفی نمودند. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. او بعد دو پیروزی با رقیبانش از برزیلیا و آلمان به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی تیموری 24 ساله در مبارزه برای مدال طلا از رقیب جوان خود تاتسورو سایتوی 19 ساله ژاپنی مغلوب شد. به این ترتیب تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جهانی گرند سلم گردید. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف از جهت جسمانی خداداد، قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
ورزشگری دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوی 22 ساله در مسابقه جودو در باکو در وزن 73 کیلو جای هفتم را صاحب گشت. ولی چهار نماینده دیگری تاجیکستان، حق نظر نظرف و خوشبخت ایدیف، هر دو در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدف و امیرجان نسیم جان هر دو در وزن 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در مسابقه جودو در باکو منتخب ژاپن با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب روسیه با کسب 5 مدال که 2 تاش طلا است جای دوم و منتخب آلمان با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال نمودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت، به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسر جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میانی زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. با برندگان مدال های نقره 50,000 و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. زمنان یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداو چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشای رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شای رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های اولمپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی‌های المپیک راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکار تاجیک میجگانه سمد و بشای رزول قینر با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. پهلوانان تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان 10 نوامبر به تاشکند پایتخت ازبکستان رفتند. در مسابقه قهرمانی جهان اید به سامبو که از 12 تا 14 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود اشتراک 14 ورزشکار تاجیک در نظر است. در این باره محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان 10 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد. به اطلاع او مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگسالان در رشته سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و سامبوی رسمی بین مردان دایر می‌گردد. آقای عبداللویف افزود
آخرین مسابقاتی که در رشته سامبو در فدراسیون بین‌المللی این ماه نوامبر چمپیونات جهان بین بزرگسالان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار می‌گردد. در اینجا قهرمانان جهان، جایزه‌داران مسابقات جهانی، قهرمانان اروپا و آسیا، یعنی که بهترین ورزشکاران دعوت شدند و این رقابت‌ها بین زورترین پهلوانان دنیا در رشته سامبو یعنی که برگزار می‌گردد.
به اطلاع محمود عبداللویف، تاجیکستان را در سبقت مردان آید به سامبوی ورزشی 7 ورزشگر، اکمل دین کریموف در وزن تا 58 کیلو، خوشقدم خسراوف در وزن تا 64 کیلو، محمد ایسا رجابف در وزن تا 71 کیلو، همروز رجابف در وزن تا 79 کیلو، زفر علیم شویف در وزن تا 88 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 98 کیلو، و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 98 کیلو نمایندگی خواهند کرد. اینچنین در سبقت زنان آید به سامبوی ورزشی در وزن تا 59 کیلو اشتراک شاهیده قلندر و در نظر است. 6 پهلوان دیگری تاجیک باباخان میرزازاده، سوربان لطیپوف، سعیدجان حیدر، تبریزشو پرپیشویف، فریدون عادلوف و علیم خواجه علیموف در رقابت ها آید به سامبوی رزمی شرکت می ورزند. در مسابقه قهرمانی جهان در تاشکند مردان آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی از روی 8 وزن، زنان در رشته سامبوی ورزشی از روی 8 وزن رقابت می کنند. با برندگان مدال های طلا در هر وزن 4,000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال های نقره 3,000 دلار و برای مدال های برنجی 2,000 دلار سپرده می شود. ضمناً سال 1975 پهلوان مشهور تاجیک سید مومین رحیموف در رشته سامبوی ورزشی قهرمان جهان شده بود. بعد 42 سال یعنی سال 2017 بهروز خواجه‌زاده این عنوان را به دست آورد و سال 2018 خوشقدم خسروف هم قهرمان جهان گردید. اکمل دین کریموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 نوامبر گفت که او در مسابقات قهرمانی جهان میانی بزرگسالان همه ساله شرکت می‌ورزد. وی افزود
مسابقه بلندترین جهان در سامبو این همین چمپیونات جهان می باشد که من می خواهم که در همین چمپیونات جهان خدا خواهد عنوان قهرمان جهان را به دست بیارم.
یادآور می شوم در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که سال گذشته در شهر نوی سدی سربستان دایر گردید، اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامران شاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مبین ارگاشف در بازی دوستانه دسته منتخب ملی تاجیکستان مقابل منتخب قزاقستان موقتاً وظیفه سرمربی منتخب ملی کشور را اجرا میکند. خبر میدهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری مبین ارگاشف چند روز پیش به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که ماه ایونی سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت گرفته بود. مبین ارگاشف با دسته منتخب 21 بازیگر از جمله 10 لیگیانر را که باشگاه های فوتبال ازبکستان، استونیا، ایران، بلغارستان، قزاقستان، اندونزیا، بلاروس و مالزی را نمایندگی می کنند دعوت کرده است. بازی دوستانه میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه استانه آرنای شهر نورسلطان دایر می گردد. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان روزهای 6 و 7 نوامبر برگزار شدند. روز شنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور استقلال دوشنبه با اسخطه خوجند رقابت کرد. با 4 گلی در نیمه اولی دیدار زده میزبانان، مهمانان توانستند با 3 گل پاسخ بدهند. همین طریق بازی با حساب 4-3 به نفع استقلال خاتمه یافت. منوچهر جلیلوف، حملگر استقلال که در این بازی گل اول را به ثمر رسانید، گفت:
یکم تایم ما خیلی خوب بازی کردیم، به سبب اینکه بچه‌ها کمتر اصابت کردند، کمتر بازی فینتر شد. یکم تایم خیلی خوب بازی کردیم.
بازی جوابی میان دسته های اسخطه و استقلال 27 نوامبر در شهر خوجند برپا می گردد. بازی اول نیمه نهایی 7 نوامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند میان دسته های خوجند و روشنی کلاب برگزار شد. خوجندی ها با حساب بزرگی 4-0 غلبه کردند. بازی جوابی این جفت 28 نوامبر در شهر کلاب دایر می گردد. دسته سارا کمپانیه دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2021 آید به فوتزال گردید. این دسته در بازی نهایی تیم سپری خوجند را با حساب 4-2 مغلوب کرد. بازی نهایی روز یکشنبه 7 نوامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. 2 گلی فیضعلی سردارف، اینچنین گلهای بختیار سالیف و محمد شریپف با سارو کمپانیا در بازی حل کننده جام تاجیکستان 2021 پیروزی آورد. همین طریق دسته سارو کمپانیا با رهبری سربرابی پیرو واحیدف در موسم امساله همه 3 مکافات را صاحب گشت. پیش از جام تاجیکستان این دسته سوپر جام یا جام عالی کشور و جام لیگ کسبی فوتزال را به دست آورده بود. در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب و فینالیست جام تاجیکستان 2021 اینچنین به بهترین ها جایزه ها تقدیم گردید. فیروز بکمرادوف از دسته سپر بهترین دروازه‌بان، سیاووش قیموف از دسته وویلون بهترین نشانزن و محمد شریپوف از دسته سارو کمپانیا بهترین بازیگر دانسته شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.